أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الطائم على أعدائه وعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجم النور تصل إلى معدن عظيمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وآله أجمعين. رجب أدلي برای اثبات نظریه مختار و شواهد مؤید نظریه بحث میکردیم. مرسود که میشود به وجدان تمسک کرد از این جهت که وقتی مرور میکنیم بر نصوص دینی، دست کم کتاب و سنت در دین اسلام، براحتی دریافت میکنیم که لسان این متون لسانی است، محاوری و همون لسان مورد استخدام عقلا در محاورات یومیهشون در این متون استخدام شده و بلوجدان میابیم که مفاهیم و معارف منتوی در این متون رو فهم میکنیم. این وجدانی است و اون خصوصیاتی رو که لسان عقلایی محاوری داراست این متون هم دارا هستند. دوم نکته این بود که گفتیم چون نصوص دینی از جانب باری حکیم برای هدایت نازل شده و اگر اونها رو غیر حاکی و غیر کاشف قلم داد بکنیم نقض غرض و لغویت لازم میاد. فعل و قول لغو از حکیم قبیح هست، پس بنابراین اینها نمیتوانند به جز به لغت محاوری و عقلایی نازل شده باشند. دلیل سوم این بود که بر فعل انسان و همچنین بر قولش عقاب و ثواب مترتبه و مشیت تشریعی الهیه. اگر به نحو معقول و صریح نباشد و صریح اون صریح تناول نباشد، قطعا عباد به اون تکالیفی که برش عقاب ثواب مترتب است نائل نمیشن. در نتیجه اگر عقابی انجام شود بلا بیان خواهد شد. عقاب بلا بیان قبیح است از سبحان، پس باید نصوص دینیه عامت الفهم باشند و عقلایی. چهارم چیزی که عرض کردیم این بود که به تعبیری بلکه این چهارمی سه دلیل کلامی است. اثبات میکنیم که حق تعالی عادل است و در صورت که لغت قرآنی و لسان دینی فهم پذیر نباشد، عامت الفهم نباشد، به همین سبک و سیاق محاوری و عقلایی نازل نشده باشد، هم انسان از هدایت محروم میشه و احیانا اگر بدون فهم پذیر بودن عقابی بنا باشد مترتب باشد، اینها خلاف عدالت الهی است. بر همین اساس می شود به رحمت ربوبیه هم تمسک کرد، خلاف رحمت ربوبیه است. بر همین اساس به قاعده لطف هم می شود تمسک کرد. قاعده لطف از قبل الله اقتضاء می کنه، از قبل الله اقتضاء می کنه که خدا متعال به لغت و لسانی با بشر تخاطب کنه که انسان هدایت بشود و اگر جز این باشد این خلاف لطف خواهد بود. به تعبیری در ذیل این بند چهارون که عرض کردیم در واقع میشه تمسک کرد، علاوه بر حکمت الهی که در دو دلیل قبلی بود، به عدل الهی و رحمت ربوبی و قاعده لطف. میشه باید گفت که خودشون هر یک میتواند جوری تغییر شود که یک دلیل به حساب بیاد. دلیل چهارم به تعبیری سه تا دلیل میشه، برای اساس اینجا باید بگیم هفت تا دلیل اقامه کرد. ولی به ترتیبی که نوشتیم، دلیل پنجم که اگر سه نکته و وجه مطرح در دلیل چهارم رو هم چهار بدانیم، پنجمین شواهد قرآنی بود بر نظریه، آیاتی که واقعیت و واقع نمایی لغت قرآن رو رد میکرد، آیاتی که اهدافی را برای قرآن بیان میکرد که اگر لسانش لسان محاوری نباشه محقق نمیتواند باشد، آیاتی که صریحاً رمزیت و شعریت و اسطوریت قرآن رو رد میکرد. اینا شواهدی بود که بر نظریه میتونستیم اقامه کنیم، تعبیر میکنیم به شواهد مؤید، نمیگیم دلیل، ولی میتوان گفت دلیل است اینها. به هر حال ما وقتی با ادله دیگر اثبات کردیم، اینا باز خود دلیل میشن. وقتی ما این بلوجدان ما فهم میکنیم و اون چرا که فهم میکنیم نتیجهش و مفادش خود دلیل. برای تتمیم استدلال بر مختار پاری دیگر از دلایل رو هم میخواییم عرض بکنیم امروز. از جمله تمسک به سنت قولی. ما انواع روایات رو داریم که میتوان به اونها تمسک کرد برای اثبات نظریه مختار. چنانچه جلسه پیشم عرض شد، این مباحث احتیاج به مجال کافی و فرصت مناسب داره که حق مطلب ادا شه. ما در حدی که مدعا اثبات شود بحث رو طرح کردیم و ادله و شواهد رو ذکر میکنیم، و الا اگر بنا باشه باید وقت گذاشت و به تفصیل مباحث رو که ما و حقها مطرح کرد. ولی خب از مدار سیر بحث و سیر و مسیر بحث خارج میشیم. این خودش احتیاج به مطالعه و تحقیق داره و کار شما هست که اگر فرصت کنید هر یک از اینها رو، هر بندش رو میتونید به یک مقاله، به یک کتاب تبدیل بکنید با مراجعه به منابع و آیات و روایات و تأمل و تدبر در مدعا و ارائه تقریرهای جدید یا ادله جدید به نفع این مدعا. ولی به اجمال ما عرض میکنیم و عبور میکنیم. یه دسته از روایات که میتواند مورد تمسک قرار بگیرد همون روایات معروف به روایات عرضه، روایاتی که میگوید که اگر اخباری از ما رسید، از خود نبی اعظم صلی الله علیه وسلم تا ائمه طاهرین علیهم السلام، فرمودند اگر اخباری از ما رسید اونها رو باید به کتاب عرضه کنید، اگر موافق کتاب بود عرض کنید، اگر مخالف کتاب بود اونها رو فضربوه علی الحائط، مشهور احتمالاً ناشی از خطای شیخ اعظم هست در رسائل، فضربوه علی الجدار هست، ولی اصلا این تعبیر در روایات ما نیست. من یه فحص مفصل کردم و همه روایات رو دستبندی کردیم عرض علی الحائط. برحال یه جور شاید بشه گفت که نقل معنی است که محروم شیخ فرمده است. این روایات کم هم نیست، من به بعضی نمونه های اونها فقط اشاره میکنم. عرض موسی علیه السلام است که رسول اعظم صلی الله علیه وسلم خطبه کردند، خطابه خوندند در منا، و در خطبهشون که خطبه معروفی است در یه فقره فرمودن ایها الناس ما جاعکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاعکم یخالف کتاب الله فلم اقله، آنچه از من احیانا نقل شد به شما رسید اگر موافق کتاب الله بود سخن من است، من گفتم، اما اگر مخالف کتاب الله بود مطمئن باشید که من نگفتم، اینو به من نسبت میدهند و تکذیب کنید اون کلام را. باز در حدیث دیگری از خود حضرت صادق علیه السلام هست که فرمودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق الکتاب فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. در مقام تراجیح میفرمایند که اگر دو حدیث وارد شد و ظاهرا با هم در تعارض بودند، سنجه کتاب الله، به کتاب الله عرضه کنید، آن حدیثی که موافق کتاب الله اخذ به اون کنید، اون حدیثی که مخالف کتاب الله او رو رد کنید، کنار بگذارید. باز از حدیث دیگری از اون بزرگواری که باز فرمودن که اون در فما وافق حکم او حکم الکتاب و سنه و خالف العام فیؤخذ به و یترک ما خالف مخالف الکتاب و سنه و وافق العامه. باز در مقام ترجیح خبری بر خبر دیگر فرماد بعد دیده شه که حکمی که یک خبر داره آیا با حکمی که در کتاب آمده است سازگاری دارد یا ندارد، و به روایت ائمه باید با سنت نبوی سنجیده شود و با رأی عامه سنجیده شود. اون چه که حکمش با حکم کتاب سازگار است او باید بهش اخذ بشه و الا باید ترک و کنار نهاده شود. حدیث دیگری باز هم مضمون و حدیث دیگری هم از اون بزرگوار هست، از امام موسی علیه السلام نیز حدیثی داریم که فما ورد علیکم من خمرین مختلفین فعرضهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا و حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب اما لم یکن فی الکتاب فعرضوه علی سنن نبی. در اینجا در کنار کتاب سنت هست، سنت نبوی هم قرار گرفته. اگر دو مطلب دو خبر شما رسید این رو باید به کتاب خدا عرضه کنید، اگر مضمونش موافقش در کتاب بود چه حلال چه حرام باید رو بپذیرید و ازش پیروی کنید، اون چه که موافق کتاب خداست، و الا باید اعراض کنید و کنار بذارید. و البته این بعد از عرضه به سنن نبی، اگر در کتاب نبود و به سنت نبی باید مراجعه کنید، قهرن اگر اونجا هم نبود باید کنار بذارید. از امام هادی علیه السلام هم باز حدیث دیگری است که فیضا ورد حقائق اخبار و تومست شواهد و هامن التنزیل فوجد لها موافقا و علیه دلیلا کان الاختدا بها فرضا لا یتعداها اهل الا اهل عناد. اگر حقایقی از اخبار در واقع از اهل بیت علیهم السلام رسید و شواهدشون از تنزیل فحص کردید، جستجو کردید و دیدید که در تنزیل در قرآن کریم موافقی دارد، این معید اون خواهد شد، اونگاه باید از آن پیروی کنید، بدان اقتدا کنید، این لازم و واجب است و کسی چون این اخباری رو رد نمی کنه و ازش عبور نمی کنه مگر اهل عناد باشه. امثال این احادیث در مجامع ما کم نیست، فراوان است، یعنی به حد تواتر میتونه برسه، تواتر مضمونی. حتی بعضیش در حد تواتر یا استفاضه عبارتی هم هست. این احادیث میخواد بگه که قرآن سنج است، معیار فهم است، معیار معرفت است، معیار حقیقت است، معیار شریعت است، و حتی باید سنت رو و اخبار اهل بیت رو با اون عرضه کرد. سایر حقایقی که از جایی میرسه به نام دین، منسوب دین، اینها رو باید به اون عرضه کرد. خب معنیش این میشود که قرآن کریم اونچنان وضوح دارد و عامت الفهم است که به مثابه معیار و سنجه میشه سایر معارف رو و مفاهیم رو و اسناد و مدارک رو با اون سنجید، و اون چم از ظاهر کتاب فهم میکنیم این حجته. ظاهر واضح است و ظاهر حجت است و متن قرآن و همون ظواهرش و همون لایه تخاطبی عامش فهم پذیر و حجت، و سایر اسناد و مدارک رو و معارف رو باید به اون عرضه کنیم و بدان بسنجیم. خب اگر بنا باشد که اینها کلام الهی به لسانی نباشد که عموم فهم میکنند، ظواهر بیانی داشته باشه و ظواهر هم حجت نباشه، واقع نما قلم داد نشه، چون پیشفرض اینها ایناست دیگه، پیشفرض این که چون این رهنمودی از معصوم علیه السلام وارد میشه، پیشفرضش اینهاست که میگیم. به هر حال متن قرآنی، کتاب الهی، ظواهری داره، ظواهرش فهم پذیره، عام فهمه، و فهمی که مردم به دست میآورند حجت است و به همین جهت سنجه است و میشود دیگر حقایق رو یا اسناد رو به آن سنجید. و این در واقع دسته از روایات باز میتونه دلیل یا معید این باشد که کلام خدا لغتش لغت عام فهم محاوری عرفی اغلایی است. دلیل دیگری که میشه اقامه کرد حدیث ثقلین یا ثقلین است. حدیث ثقلین هم متواتر است. اگر در بنابرای حتی تعبیر بعضی از علمای عامه، اگر در بین اخبار و احادیث و سنت واصله از نبی اعظم صلی الله علیه و سلم ما تنها یک حدیث متواتر داشته باشیم، این حدیث ثقلین، که البته احادیث متواتره بسیار داریم. در تأکید بر تواتر بر حدیث ثقلین چون این تعبیری گفته میشه، در منابع فراوانی از اهل سنت و شیعه این حدیث آمده. مرحوم قوام وشنوی از شاگردان مرحوم اطلاع بروجردی رحمت الله علیه ما، مرد بزرگواری بود، بنابرای دستور مرحوم اطلاع بروجردی در پاسخ به شیخ شلتوت، شیخ الازهر اون زمان که از حدیث ثقلین پرسش کرده بود، یه کتابچه نوشته و نشون داده که در حد که الان به خاطرم از خیلی سالها پیش دیدم، به نظرم میرسه در 126 منبع مورد اعتماد عامه این حدیث آمده، در منابع اصلی و صحاحشون، و در افزون بر 250 منبع معتبر شیعی و مورد اعتماد شیعی هم این حدیث آمده، با اسناد مختلف، نه فقط از این جهت که در منابع نقل شده احیانا به یک سند، نه بس اسناد مختلف در منابع فراوان این حدیث مذکور افتاده و قطعی است این حدیث، با توابیر متفاوت ولی هم مضمون و در نقل های بسیاری هم لفظ.
126
اینجور به خاطر مسئله از عامه، یک کتاب تقریبا 50-60 صفحه حدیث و ثقلین اسمشه. مرحوم شیخ قوام بشنوی رحمت الله، اهل بشنوی قوم بوده. برحال این حدیث متواتره، قطعی است، هیچ جای تردید و شبه و شک و شبهی در صدورش از ساحت نبوی صلوات الله السلام علیه و آله نیست. اینی تار کن فی کمت ثقلین او ثقلین کتاب الله و اعترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا. این عبارت فی الجمله مشترک بین بسیاری از نقل های این حدیث است. خب اینجا هم لسان کتاب هم لغت اخبار اهل بیت هر دو به مثابه حجت اعلام میشه و قابل تمسک برای هدایت و برای تدبیر حیات، برای فهم عقاید و حقایق و برای اینکه در عمل ما بتونیم نسب این قلمداد کنیم و قرار بدیم ذکر شده. نص کتاب و نصوص کلمات اهل بیت علیهم السلام، این لازمش این است که کتاب و کلمات اهل بیت علیهم السلام عام الفهم و عام فهم باشد و بعد به همون لسانی که همه سخن میگویند، به لسانی که همه میفهمند نازل و صادر شده باشد، و الا ارجاع بشریت به این دو در حالی که بگیم رمز، در حالی که بگیم به لسان سمبولیک سخن گفته، در حالی که بگیم بی‌معناست احیانا، در حالی که بگیم حاکویت و کاشفیت نداره، این به اصطلاح یک نوع ارجاع لغوی قلمداد میشه. بلکه اگر فرض شود که این کلمات تفسیر متعین نداره، تفسیر عینی به تعبیر امروزی ها نداره، یعنی آنچنان نیست که یه حقیقتی رو حامل است که اون حقیقت قابل کشفه، بلکه قرائت پذیره، میشه معانی متعدده مشوشی رو حسب دلخواه، پیش پذیرفته ها، پیش انگاره ها، تصورات افراد احیانا بپذیره اگر بناشه قرائت ها و تفاسیر گوناگونی بپذیرد که معلوم نیست اصولا کدام یک از این تفاسیر درسته یا اصلا این مجموعه از تفاسیری که به دست بیاد درسته و حاکی از حقیقت و واقع هست یا نیست. اگه چون این باشه، فراتر از لغویت اقرائیت لازم میاد، این اقرائه به جهله، فراتر از اقرائه به جهل علیه الله اقوا است. این فقط بحث لغویت نیست، اگه بنا باشه که مراجعه کنیم فهم نکنیم چه لغو، مراجعه کنیم فهم کنیم، ولی فهمای مختلف هر کی به دلخواه یا تحت تاثیر پیشیافته ها و پیشپذیرفته ها و پیشفرض ها و پیشنگار های خودش، اون موقع میشه حیرت، واقعا اقرائه به جهل، برای این که یه چیزایی که اصلا ارزش معرفتی نداره، حاکی از واقع نیست، مطابق با نفس الامر متن نیست، اینا به دست میاد. و احیانا اگر بگیم هر کسی به اون چه فهم کرده ملتزم بمانه، در حالی که میدونیم اینها در واقع حقایق نیستن و متن تفسیر متعین و عینی نداره، یا اگر احیانا یکی از اینها یا خارج از اینها یه تفسیری میتواند صائب باشد، اینا همه غلط است، اون موقع نه تنها لغو و به اصطلاح اقراء که یه نوع اقواء فریب دادن انسان هاست. این است که این حدیث در واقع دلیل محکمی است برای اینکه نمیتواند کلام الهی و همچنین تبع آن کلام اهل بیت علیهم السلام، معصومین علیهم السلام، از لسان عرفی عقلایی محاوری عام فهم پیروی نکرده باشه. دسته احادیث که شمار اونها هم بسیار است و لا تعد ولا تحصاس به تعبیر مبالغی عرض میکنیم، که امر به رجوع به قرآن کریم میکنه و استنتاق آن و استفسار آن، استنتاق قرآن و استفسار قرآن. استنتاق قرآن یعنی که قرآن ناطقه، میشود اون رو به نطق در آورد، مفاهیم و معارفی را از او به دست آورد، تفسیر کرد اون رو. این هم باز این دسته از احادیث که باز زیاد هستند حاکی از همین حیثن و از جمله این روایات از نبی اعظم صلی الله علیه و سلم در همون خطبه غدیر که معروف است، فرمودن معاشر الناس تدبروا القرآن وفهموا آیاته وانظروا الى محکماته ولا تتبعوا متشابهه. نفس این تقسیم به محکم متشابه دلیل این است که قرآن کریم نصش قابل فهم. همونقدر که می‌فرمود که محکم متشابه داره قرآن و متشابهات رو به محکمات ارجاع بدید، نشون میده که لغت قرآن و لسان قرآن لسان فهم پذیره، رمزی نیست، سمبولیک نیست، بی‌معنا نیست، حاکیه و معرفیت داره، جنبه شناختاری داره. این تقسیم آیات به این دو دسته خودش میتونه به تنهایی دلیل قلم داد شد. در این روایت هم از بیان اون بزرگوار آمده که به مردم خطاب میفرمایند که در قرآن تدبر کنید، آیاتشو بفهمید، به محکماتش توجه کنید، به از متشابهاتش پیروی نکنید، متشابهاتش رو به محکماتش ارجاع بدید. اگه بنا بود قرآن قرائت پذیر باشه و رمزی و سمبولیک باشه، به معانی مختلف قابل هم باشه، در واقع شبیه همش میشد متشابه و چون این چیزی نیست. و احادیث دیگری که از دیگر ائمه علیهم السلام هست که ازش بعد از اونها هم عبور میکنیم و در متنی که نوشته شده آمده، بعضی روایات هست که اصلا علاوه بر در واقع این حیث تصریح دارد به فصاحت لسان قرآن و وضوح بیانی قرآن. یعنی روایت فراتر از این که مجرد استدلالی با یک تقریر بخوایم استنتاج کنیم وضوح کلامی و رسائی و بلاغت کلامی و لسانی و لغتی قرآن کریم رو، اصلا به صراحه تعبیر می شود که قرآن کریم ناطق است، قرآن کریم پیش روی شماست و آشکارا گویاست و زبانش زبان گنگی نیست و این میثاق الهی است که نفوس شما در گرو آن است، قرآن آمر زاجر است، صامت ناطق است، حجت خدا بر مردم است و باید به اون اخذ بشه، چرا که این میثاق بین خداوند با انسان هاست و خداوند تعال از شما انسان ها، از انسان ها پیمان گرفته است، نفوسشون رو در گرو محتوای این قرآن قرار داده و خدا با قرآن نورش رو تمام و دینش رو کامل فرموده است. اینها باز دسته قابل توجهی از روایات هست که اگر استقراء و استقصاء بشه مجموعی وسیعی میشه و میشه جستجو کرد با این امکانات جدید و روش های جدید، خیلی راحت میشه اینها رو از منابع به دست آورد و طبقه بندی کرد و به اونها استدلال کرد و تمسک کرد. تمسک به سنت فعلی هم طریق دیگری است که توقف نمی کنیم و بعدش ما نمونه هایی رو از آیات که بعضی از و همچنین روایات که به بعضی از مختصاتی که برای زبان وحیانی و لدنی عرض شد میشه شاهد آورد و در خود قرآن در روایات آمده که قرآن و روایات دارای چنین مختصاتی است. لسان قرآنی علاوه بر اینکه عامه الفهم است ولی خصوصیاتی هم داره که پاری از اون خصوصیات همونایی است که در زبان عقلایی عرفی محاوری به کار میره، مثل استخدام صنایع ادبی، و پاری از اونها هم اختصاص داره به این متون، مثل ذوبتون بودن. اینجور موارد هم فراوان است که در هم قرآن کریم آیاتی رو میتوان برای این مدعاها شاهد آورد، هم در روایات ما فراوان است و میشه اونها رو تبعندی کرد و طرح کرد، و همطور مفاهیم عمیق و بلند و اختصاصی قرآن که ما میگیم درسته که لسان عقلایی و عرفی محاوری است، اما معارف اختصاصی قرآن داره. این معارف اختصاصی هم باز بعضی شواهد از آیات هست که اگر لازم شد از این ها جلسات بعد مرور میکنیم انشاءالله، تا بعد برسیم ببینیم که بر اساس این نظریه اون وقت چه دستاوردهایی و چه پیامدهایی نظریه داره. بعد از اون وقت برمیگرد اون بحثای متعارف و اصولی رو دنبال میکنیم که بحثای مثل حقیقت شرعیه و از شاید که بحث از حقیقت متشرعه و از کنیم که امثال اینجور بحث هست انشاءالله. و صلی اللہ علیه محمد.